بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض بشود که عرض سلام خدمت آقای دکتر مولایی، آقای دکتر اسلامی، عزیزانی که پیگیری دارن میکنن از طریق فضای مجازی، آقای دکتر بوسلیکی، آقای ابراهیمی هستن میبینم توی فضا، عزیزانی که حضور دارن، انشالله که یه بحث خوب و مفید رو ما ارائه بدیم. حقیقتش این نشستی که ما داریم آقای دکتر مولایی نشست هفتم ماست درباره بحث مددکاری اجتماعی. خب حدود دو سالی هست که بنده و آقای دکتر اسلامی درگیر این بحث مددکاری اجتماعی شدیم و البته اون پیشنهاد اول تو بحث امداد فرهنگی بود. ما یه مقداری مطالعه کردیم، بررسی کردیم و ادبیات بحث رو نگاه کردیم، دیدیم که این بحث به لحاظ دیسیپلینی در واقع در یکی از شاخه های علوم اجتماعی یعنی مددکاری اجتماعی تعریف شده به لحاظ علمی. و خب بعد از اینکه این بحث مددکاری مطرح شد با آقای اسلامی هم مشورت کردیم، دیدیم بحث سوشال ورک اتیکس، اخلاق در مددکاری اجتماعی، شاید نزدیک به دو سه دهه است که دغدغه بوده و کار کردن تو این زمینه. یه سری متن رو بررسی کردیم، نهایتا این شد که ما این بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی رو به عنوان یک عرصه کلان و نظری در نظر بگیریم، با تأکید بر بحث امداد فرهنگی تو این زمینه کار بکنیم، که خب الان داره یک کار کتاب ترجمه شده از یکی از نویسندگان این عرصه، یعنی اخلاق مددکاری اجتماعی و اسلامی ترجمه کردن. منم یه پروژه‌ای رو دارم پیگیری میکنم، این پروژه هم که در واقع نشست بوده قراره که تبدیل به یک اثر بشه انشالله. حالا من این محتوای مصاحبه ها رو جمع میکنم، یک کار تحلیل مضمونی انشالله روش انجام میدم، این تبدیل بشه به یک اثر و در واقع اون شبکه مضامین بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی و امداد فرهنگی یه مقداری روشن‌تر بشه، ما این فضاهای آیندهمون بازتر بشه. بنابراین این نشست هفتم ماست. ما با عمده نشستایی که گرفتیم با کسانی بودیم که تو حوزه مددکاری اجتماعی کار میکردن. دلیلش هم اینه که ما تو بحث امداد فرهنگی با این عنوان متخصص آکادمیسیان نداشتیم، یعنی بیشتر فعالان و اکتیشنرهای این زن بحث امداد بودن، هنوز عنوان یک دیسیپلین علمی نبوده. حالا انشالله ما توی این جلسه ها و توی این نشست ها و توی مطالعات انشالله برسیم به یک مرزبندی مفهومی روشن در بحث امداد فرهنگی و نسبتش با مددکاری اجتماعی. حالا انشالله این صحبت خیلی امیدوارم که بتونه به ما یه مقداری در واقع اون افقه ها رو اون چارچوب ها بده. بله، عرض بشود به خدمت شما که عنوانی رو که در واقع پیشنهاد کردید شما همین بحث امداد فرهنگی از گونه های هویتی تا چالش ها و استعاره های دینیه. ما تو نشست‌های گذشته حقیقتش محور پرسش‌ها، البته بحث در واقع پرسش‌ها روشش نیمه ساختار یافته بود، ما یه سری پرسش پیشنهادی به عزیزان می‌دادیم و بر اساس اون پرسش‌ها بحث رو پیش می‌بردیم. محور پرسش‌های گذشته ما در واقع همین بحث بود که شما چه چالش‌های میدانی، چه در واقع تجارب اخلاقی توی کارتون در واقع می‌بینید، ریشه این چالش‌ها چیه؟ آیا این ریشه برمیگرده به ساختاری که وجود داره، به قانونگذاری یا به فعالیت‌های فردی، به بالین برمیگرده، یا در واقع یه طبقه بندی از چالش‌ها از اون دوستان می‌خواستیم، اگر به ذهنشون راه حلی می‌رسید حول در واقع این محور بود. حالا ما در واقع توی این عنوان شما خیلی سوال در واقع مشخصی نداریم، بر اساس همین پیشنهادی که شما دادید بحث ان شاءالله پیش خواهیم برد. اگر مقدمه‌ای دارید یه مقدمه‌ای بفرمایید، بعد ان شاءالله بحث رو آغاز بکنیم. خدمت شما هستم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت اساتید محترم که به صورت مجازی در جلسه حضور دارن درد و سلام و ادب دارم و همینطور عزیزانی که حالا بعدا ممکن این فایل رو ببینن یا گوش کنن. آن چیزی که در مقدمه جناب آقای فصیحی عرض کردند چالشی بوده که شاید در ابتدای زمانی که این مسئله امداد فرهنگی با این عنوان مطرح شد که گفت که واژه بیش نبود، با این چالش مواجه بودیم که حدود و مرز و تعریف این واژه نسبت به واژگان مشابهش چه خواهد بود. یک سوال جدی بود بالاخره، آیا ما همون مددکاری اجتماعی خواهیم بود یا تفاوت خواهد داشت؟ آن چیزی که امروز میخواد ارائه بشود محصول یک سری گفتگوهایی هست که با فعالان این میدان انجام شده است. شاید مثلا اگر مسیر را بگیم که اگر زمانی خواسته باشیم ادعا بکنیم که این مرز به صورت کامل بین امداد فرهنگی با واژگان مشابه تمیز داده شده، مشخص شده و همه به یک اتقان نظری رسیده شده باشن، شاید ادعا بکنیم که مثلا 10% 20% از این مسیر تا حالا پیموده شده باشه. البته باید حالا کار را هم دید، شاید کمتر از این باشه، شاید بیشتر از این باشه، ولی طبعا در یک مسیر حرکت هستیم و این کار حتما باید چکش بخوره، مورد بررسی قرار بگیره و از جهات مختلف تا به اون اتقان نظری انشاءالله برسیم. من امروز یک مقدمه در تعریف امداد فرهنگی در ابتدا خواهم داشت و بعد ناظر به همون تعریف به ابعاد این مفهوم در گونه های هویتی و مفاهیم دینیش خواهیم برداشت. این که گونه های هویتی و چالش ها و استعاره های دینی را هم که مطرح کردیم به خاطر این هست که یه قدر وجوه تمایز امداد فرهنگی از بقیه حوزه ها روی همین مفاهیم میچرخه. من فکرم دیگه بریم وارد ارائه بشویم، تو اونجا خیلی داستان مفصل تر گفته میشه. یک مقدمی رو هم من عرض بکنم. خب این بحث امداد فرهنگی با تشکیل میز مسائل اجتماعی توی دفتر تبلیغات تو حدود سال 96-97 بود که در دستور قرار گرفت و واقعا توی ابتدای کار این مفهوم ناشناخته‌ای بود. جلسات کارشناسی و گفتگوهای خبرگانی با حوزویان و اساتید دانشگاه، چه در دانشگاه علامه چه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با فعالان خود حوزه، جلسات زیادی اون زمان ما برگزار کردیم. نهایتاً توی دور اولش رسیدیم به این که یک دوره ویژه توانمندسازی امدادگران فرهنگی تو مهر 97 برگزار شد. یک دوره هم با عنوان تربیت پژوهشگری امداد فرهنگی تو مرداد 98 برگزار شد. در کنارش حالا کارهای دیگه که مثلا اشاره کردید، آقای دکتر اسلامی اون کتاب رو ترجمه کردن، تو حوزه های نظری هم کارهای آقای که از دوستان از اصفهان یک کار در تألیف دارن انجام میدن و نمونه کارهای دیگه ای که تو این حوزه هست.
میدونی دکتر مولایی ببخشید، قبل از این بحث شروع بشه من یه سوال بپرسم. اون مسئله ای که توی اون اسلاید قبلی فرمود، اون میز در واقع میز توانمند، میز مسائل اجتماعی بحث مطرح کرد، مسئله ای که اونجا شفاف بودش که بحث امداد مطرح بشه بر اساس اون چی بود؟ میشه اونو خیلی
مسئله اصلی این بود که پدیده آسیب های اجتماعی داره رشد پیدا میکنه، حالا یا اینکه بوده و الان بیشتر مورد توجه قرار گرفته. مجموعه دفتر تبلیغات و حوزه چه واکنشی یا چه عکس العملی برای پیشگیری، مدیریت و کنترل این مسئله خواهند داشت؟ دستگاه های زیادی توی کشور مسئولیت داشتن، از وزارت رفاه تا کمیته امداد، سازمان بهزیستی، نمیدونم هر کدوم از اینها توی اون شورای اجتماعی وزارت کشور یک نقشی دارن. این که آیا ما قرار بود مثلا طلبه هامون رو هم به همون کارهایی که بقیه انجام میدن، کنشی که بقیه دارن انجام بدن، ما برای تمیز دادن این نحوه واکنشی که طلبه های ما دارن و ظرفیت های اینها متفاوت هست به این واژه امداد فرهنگی رسیدیم که مواجهه ما در مقابله با مسائل آسیب های اجتماعی از این منظر صورت بگیره.
بسیار
خیلی ممنون. خواهش میکنم. کاری هم که امروز من عرضه میکنم خدمتتون، خب پروژه موظفی من این مسئله بحث درآمدی بر امداد فرهنگی، حالا چیستی اون و تعریف اون بوده. ولی در من برای تدوین این کار غیر از اینکه کتاب‌های حوزه مددکاری طبعاً باید مطالعه می‌شد، در اون کار تجربه نگاری فعالان فرهنگی 5 تیم تشکیل شد که مسئولیتش با آقایان دکتر نوروزی در حوزه زندان و کمپ‌های ترک اعتیاد بودن، آقای دکتر یاسی در حوزه حاشیه نشینی بودن، خانم دکتر اردبیلی در حوزه زنان و دختران بودن، زنان امدادگر، آقای دکتر پرکان متمرکز بر حوزه گروه‌های امدادگر بودند و عزیز دیگه‌ای هم که خدمتشون بودیم، آقای دکتر ذوالفقاری هم در موضوع خانواده خود طلاب. این 5 گروه با تیم‌های پژوهشی که در اختیار داشتن با حدود 74 نفر مصاحبه کردن. مصاحبه‌ها ما یکی از چالش هامون تو حوزه علوم اجتماعی و آسیب های اجتماعی اینه که غالبا مصاحبه ها با فرد آسیب دیده است. یعنی مثلا میرن با معتاد مصاحبه میکنه که چرا مثلا شما معتاد شدید، با مطلقه مثلا مصاحبه میشه که شما چرا طلاق گرفتی، با واسطه گرانی که دارن کمک میکنن این مسئله را حل بکنن، اونها کمتر سوژه مورد مطالعه قرار گرفتن. اینجا ما سوژه مورد مطالعهمون این واسطه‌گرها بودن که حالا اسمش رو بگذاریم مددکار، واسطه‌گر، تسهیلگر، تو برخی از کتاب‌ها در واقع حالا ما اینجا امدادگر گذاشتیم. من از این کارها در کنار کار خودم استفاده کردم. غیر از اون خود بنده با 14 نفر از فعالانی که در قم بودن مصاحبه داشتم، با 22 نفر از فعالانی که در اهواز بودن مصاحبه داشتم، با 30 نفر از فعالانی که در سیل پل دختر و اهواز بودن مصاحبه عمیق داشتم، 8 نفر از فعالانی که توی کرونا بودن مصاحبه عمیق داشتم. حالا غیر از اون مصاحبه ها و گفتگوهایی که با خود اساتید و گروه های مصاحبه اینها بوده، با حدود بیش از 70 نفر هم شخصا مصاحبه های عمیقی رو چند ساعته‌ای رو داشتیم و ما حسنش این چیزی هست که امروز من خون خدمتتون عرض بکنم. اولین نکته که توی بحث اول جناب آقای فصیحی هم بود ناظر به تعریف خود امداد فرهنگی هست. من برداشتم اینه که ما 3 نوع تعریف از این امداد فرهنگی میتونیم انجام بدیم. یک تعریفمون میتونه ناظر به رابطه واژگانی اینها باشه که بگیم امداد را تعریف میکنیم و فرهنگ را هم تعریف میکنیم، اینها رو به هم دیگه پیوند میزنیم و امداد فرهنگی درست میشود. اگر از تعریف واژگانی یک موقع رابطه صفت و موصوفی میتونیم ما بین این دو تا واژه تعریف بکنیم که بگیم فرهنگی بودن امداد ناظر به ابزارهای امداد فرهنگی است، یعنی اگر فعالی در کار امدادگریش، در کار یاری رسانیش از ابزارهای فرهنگی مثل کتاب، مثل نمیدونم فیلم، از ابزارهایی که فرهنگی هستن مثل منبر، نمیدونم تبلیغ استفاده میکنه، این امدادگر فرهنگی است. یه وقتی میگید که ما فرهنگی بودن امداد فرهنگی رو ناظر به فرهنگی بودن هدف اون امدادگر تعریف میکنیم. فردی وارد میدان میشه میگه من تمام تلاشم اینه که این فرد رو از حیث اعتقادی، از حیث بینشی، از حیث مرام اخلاق، یعنی اون رفتار فرهنگیش رو ارتقا بدم. حالا ممکنه یک موقع من برم خونه براش بسازم، یعنی ابزارم ممکنه فرهنگی نباشه، هدفم هدف فرهنگی خواهد بود. این یک نوع رابطه هست. نوع دومی از رابطه اینه که ما امداد فرهنگی رو به هویت فعل و فاعل در امداد فرهنگی ببریم، یعنی بگیم ما امداد فرهنگی را ناظر به این تعریف میکنیم که خود اون امدادگر هویتش هویت فرهنگی باشد. یعنی اگر امدادگر شخصی باشه که برخواسته از مثلا حوزه باشه، هویت فرهنگی بودنش حالا لزوماً هم از حوزه های علمیه نیست، هر فردی که ما مثلا شما بالاخره دارید یک فرد رو میگید این فرد اقتصادیه، کاسبه، یعنی شما اون فرد رو دیگه امداد فرهنگی نمیدونیم، یک فرد رو میگید این فرد مدیر اداریه، اون دیگه امداد فرهنگی نیست چون هویتش هویت اداریه، هویت بوروکراته. اگر فاعلی هویتش بدین صورت بود ما امداد کار اون رو امداد فرهنگی اطلاق میکنیم. حالا ممکنه این فرد کار من دیگه مثلا به خاطر راحت‌تر به ذهن برسه، این شخص طلبه ممکنه بره دنبال این که یارانه فرد رو اصلاح بکنه، با این تعریف از امداد فرهنگی این کارش هم جز امداد فرهنگی محسوب خواهد شد. نوع دومی از تعریف امداد فرهنگی مبتنی بر فراینده. مبتنی بر فرایند اینجا تعریف ما شبیه تعریف مددکاری اجتماعی هست، تفاوتی بین این دوتا وجود نداره. توی مددکاری اجتماعی هم تقریبا بدین صورته، میتونیم بگیم آسیب اجتماعی در سه مرحله رخ میده، یکی قبل از وقوع آسیب هست، یکی مرحله آسیب هست یعنی وقوع آسیب هست، و یکی هم پس از آسیب که اینجا حالا من این واژه رو درست بکنم که در مرحله درمان و حالا پس از درمان اسمش رو بگذاریم. در مرحله‌ای که هنوز آسیبی رخ نداده وظیفه امدادگر فرهنگی ایفای نقش پیشگیریه، این که مثلا برنامه‌های فرهنگی نمیدونم گذاشته میشه، یک ماهیتش اینه که از حیث تربیتی اخلاقی داره کار میشه، از وقوع آسیب داره پیشگیری میکنه. اینجا خود امدادگر فرهنگی کنشگر فعاله، خودش داره نقش ایفا میکنه. اما در مرحله ای که آسیب رخ میده، یعنی فرد دچار اعتیاد شده، فرد دچار مثلا افسردگی مزمن شده، اونجا چون کار کاملا تخصصی هست امدادگر فرهنگی دیگه کنشگر نیست، اونجا یک نقش واسطه و شبکه سازه، یعنی میره فرد معتاد رو به کمپش به جاهای مختلفش ارجاع میده. فردی که افسردگی مزمن داره امدادگر فرهنگی وارد مرحله درمان نمیشه خودش، چون درمان یک مرحله تخصصی، کار تخصصیه. و نکته سوم پس از درمان هست، فرد رفت از کمپ برگشت، قراره دوباره تو محیط اجتماعی محله خودش خانواده خودش دوباره برگرده به زندگیش ادامه بده، اینجا امدادگر فرهنگی دوباره نقش فعال ایفا میکنه در جامعه پذیر کردن اون فرد که به محیط زندگیش دوباره برگرده. این هم تعریفی هست که مبتنی بر فرایند میشه احصا کرد. و نوع سومی از تعریف که من بیشتر روی این تعریف متمرکز هستم و از مطالعه کتاب ها، خصوصا کتابی که خانم دکتر استاد هاشمی ترجمه کردن، من اسم کتابش رو فراموش کردم، که اونجا تجربیات کشورهای اسکاندیناوی رو در حوزه مددکاری اجتماعی بررسی کردن. در ابتدای اونجا مقدمه‌ای که مثلا خود ایشون و همکارانشون نوشتن، به یک جنبندی از مددکاری اجتماعی رسیدن که در چهار بخش اونها رو معرفی میکنن. من با الهام از اون و بر اساس این الان نزدیک 70 مصاحبه‌ای که انجام شده، مؤلفه ها یا ابعاد امداد فرهنگی رو در این چهار بُعد خلاصه میکنم. یکیش بُعد هویت، یعنی فردی که وارد این میدان میشود یک هویت خاص خودش را خواهد داشت. بُعد دوم بُعد دینداری و معنویت هست که حالا بهش خواهیم پرداخت، اون محور چالش ها و استعاره هاست، که این بُعد دینداری و معنویت تقریبا یکی از وجوه تمایز جدی با مددکاری اجتماعی است در امداد فرهنگی. بُعد سوم یا مؤلفه سوم بحث همزیستی هست، و بُعد چهارم هم بحث سازماندهی و شبکه سازی. بر این اساس من امدادگر فرهنگی رو میگم فرد، گروه یا نهادی است که تلاش میکند مبتنی بر هویت فرهنگی خود و دانش فرهنگی اون محیط از وقوع یا تشدید آسیب فرهنگی اجتماعی جلوگیری کرده و ضمن تقویت همزیستی اجتماعی و شبکه سازی با دیگر ظرفیت ها مسیر رشد و ارتقای دینی فرد و جامعه را فراهم سازد. این یعنی در این تعریف امدادگر فرهنگی میتونه فرد باشه، میتونه گروه باشه، میتونه یک نهاد باشه. امدادگر فرهنگی یک هویت خاص خودش رو داره، از یعنی مبتنی بر دانش فرهنگی محیط هم کار میکنه، محیط را جدا نمیکنه از محیط خودش را. تمرکزش روی حوزه پیشگیری هست و حوزه در واقع این که درمان باشه و هدفش را هم رشد و ارتقای دینی فرد و جامعه قرار میدهد. بر این مبنا من دیگه وارد ادامه بحث میشم.
یا این تعریف رو عرضه هم کردید به کسانی که حالا توی مددکاری هستن یا علوم اجتماعی، این تعریف در واقع اعتباریابی هم شد؟ یا
من جهت اعتباریابی این کار، چون کار رو به صورت یک مقاله هم تنظیم کردم با خود خانم استاد هاشمی که از حالا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی هم هستن، با ایشون رفت و برگشت‌های زیادی داشتیم. از اون مقاله و این چیزی که الان اینجا من دارم ارائه میکنم از نظر ایشون تایید شده هست و تلاش بر این دارم که در ادامه مسیر با اساتید دیگه از حوزه مددکاری هم جلساتی چه در نشست‌ها، یعنی کار حتما باید در مجامع علمی اون طرف هم عرضه بشود. فعلا در چندین جمعی که همین دوستانی که کارهای تجربه نگاری رو انجام داده بودن و اینها، این فکر کنم سومین و چهارمین نشست است که من ارائه دارم و بازخورد میگیرم و متناسب با اون اصلاحاتی رو انجام میدم.
بسیار عالی، ممنون.
در حوزه هویت یا هویت امدادگران فرهنگی، از مجموع مصاحبه ها من به این نتیجه رسیدم که افرادی که خصوصا دوستان طلبه و حوزوی که توی این فضا دارن کار میکنن، ما میتونیم روی 4 هویت برای اینها قائل بشویم. یعنی 4 گونه هویتی هستن. یک گونهشون تکلیف گرایان هستن. ورودشون به عرصه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و خدمت رسانی را از این منظر تعریف میکنن که میگن چون این کار جهاد هست، مرجعیت دینی و رهبری دینی ما و ولی فقیه ما گفته در این فضا باید حضور داشته باشید، ما آمدیم وارد این میدان شدیم. مثال عرض میکنم، در حادثه سیل اهواز با گروه من مصاحبه میکردم، بهشون میگم چرا اومدید اینجا؟ میگه ما اگر نمیومدیم وهابیت میومد، دشمن میومد اینجا رو میگرفت. دیگری و غیریت خودش رو در ورود به این میدان دشمن تعریف میکنه. یعنی اگر مرجعیت یا ولی فقیه بگه اینجا دیگه فعلا اولویت نداره، از میدان خارج میشه. گونه دومی که اینجا حضور داشتن در این میدانها، گونه عارفان بودن. بهشون میگم چرا اومدید اینجا به این خانواده کمک میکنید؟ میگه من بیشتر برای خودم اومدم، دارم خودسازی خودم رو انجام میدم. بهشون میگیم که من اینجا نوشتم اینجا حضور در این میدان رو به مثابه عبادت میدونه برای خودش. وقتی بهشون میگه تخصص داره یا نه، میگه خدا کمک میکنه، امداد خدا به ما خواهد رسید، ما اگر در این میدان بیاییم هست خدا کمک میکنه. دیگری خودشون را شهرت طلبان تعریف میکنن. تو پل دختر رفتیم مصاحبه میکنیم با بنده خدا، بهشون میگم چرا اومدید؟ میگه عکس ما رو بگیر به سلبریتی ها نشون بده که شما نیومدید، ما اومدیم اینجا. میگه ما نیومدیم اینجا که شهرت، ما وارد فضای شدیم، مردم برای ما مهم هستن و ما میخواهیم، حالا من این اصطلاحات رو به کار میبرم به خاطر اینکه تقریب به ذهن بشه که کل اونها رو بخوابونیم، حالا این چنین عبارت رو به کار نمیبرن ولی برای تقریب به ذهن این رو عرض میکنم. گونه سومی که در هویتی در اینجا مطرح میشدن، ساختارگرایان بودن. ساختارگرایانی که دوستانی که از این فرصت آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنن برای این که به مراکز قدرت بیشتر نزدیک بشن. گروه‌های میگن که اصلا باید بقیه بیان زیر نظر ما سازماندهی بشن، ما مسئول سازماندهی هستیم. دیگری خودشون رو اون عامل گرایان و اونایی که فردی وارد میدان میشن و میرن کمک میکنن تعریف میکنن. میگن ما باید خیریه ها رو سازماندهی بکنیم. چرا؟ چون به عنوان نماینده اینها در نهادهای قدرت میخوان حضور داشته باشن. و مثلا توی سیل اهواز من رو مصاحبه کردم، فرد میبینیم با یک حالتی که خودش رو عضو ستاد کل میدونه به عنوان نماینده حوزه در ستاد حضور داره، انگار همه فرمان بردار اون هستن و این در واقع نماینده کل حوزه در دستگاه قدرت محسوب میشوند. تعداد این گروه، تعداد این گونه به نسبت گونه های دیگه کمتره ولی وجود داره. گونه چهارم که تعدادشون متاسفانه زیاد هم هست، گونه سردرگمن. گونه یعنی که خودشون هیچ هویتی هنوز یعنی هویت متقن و محکمی پیدا نکردن و دیگری هم هنوز برای خودشون پیدا نکردن. میاد وارد صحنه آسیب‌های اجتماعی میشه، امشب مثلا میره یک خانواده مثلا مشکل براش پیش اومده، فقیره، دلش میسوزه، میره یک هفته یک ماه تو اون میدان کار میکنه، بعد رها میکنه، دوباره میره توی یه حوزه دیگه کار میکنه، میره شهرستان دوباره یک آسیب اجتماعی رو اونجا میبینه، میره دو ماه اونجا متمرکز میشه، بعد رها میکنه میدان رو، میره سیل اهواز پل دختر دو روز اونجا هست، بعد میبینه کاری ازش بر نمیاد، برمیگرده میاد قم، میاد شهر خودش، بعد تلویزیون روشن میکنه میبینه که رهبری یا ولی فقیه یا مرجعش یک صحبتی میکنه، دوباره میره اونجا، دوباره برمیگرده. یعنی مدام در جولان هستن و متاسفانه تعدادشون هم زیاد هست و نه خودشون به برنامه رسیدن و نه دستگاه برنامه ریز برای این قشر برنامه‌ای داره که اینها رو به یک هویت برسونه. بعد دوم در اون چارچوبی که اول من خدمتون عرض کردم بحث هویت دینداری و معنویت هست که در این دینداری و معنویت من در چهار حوزه تجربیات رو خلاصه کردم که اینجا به نحوی وجوه تمایز امدادگری فرهنگی از مددکاری اجتماعی بیشتر قابل بررسی هست. توی بار دینداری و معنویت یک مؤلفه بحث استعاره های دینی امدادگر فرهنگی است، یک مؤلفه مفاهیم دینی در امداد فرهنگی است، یک مؤلفه چالش های دینی امدادگران فرهنگی هست و مؤلفه بعدی هم اهداف دینی در امداد فرهنگی هست. من در اسلاید های بعدی به تفکیک راجع به اینها صحبت میکنم. در بحث استعاره ها که این استعاره ها تقریبا میشه گفت پایه و مبنای نظری حضور امدادگر فرهنگی اون طلبه ما در میدان هست، که اگر این پایه و مبنای نظری شکسته بشه میدان رو رها میکنه. بعضی ها خودشون که وارد این میدان میشوند به مثابه ایثارگر میدونن خودشون را، برخواسته از اون آیه قرآن که من یوغش و حنفسهی میگن ما وارد این میدان شدیم بذل جان بکنیم، بذل مال بکنیم، به اون گونه عارفان و اینها نزدیکترند این استعاره ایثارگر. گروه دیگه ای استعاره شون استعاره احیاگریه و برخواسته و از آیه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وارد میدان میشن، میگن ما وظیفمون اینه که این فرد را نجات بدیم و احیا بکنیم و همین یک فرد را ما احیا بکنیم کفایت میکنه. داریم خصوصا اینهایی که خانوم هایی که توی قوم دارن مثلا کمک میکنن به عنوان گروه های مددکاری که یک خانواده یا یک فردی رو از آسیب نجات بدهند، از این منظر خیلی دارن نگاه میکنن. گروه این دو گروه ایثارگر و احیاگر بیشتر هنگامی هستن که مسئله بهشون عرضه میشود مشکل. گروه دیگه استعاره خودشون رو طبیب دوار میدونن، برگرفته همون حدیث و روایتی که از حضرت وجود داره که اینا میگن ما اصلا منتظر نیستیم که کسی به ما عرضه بکنه، ما میریم میچرخیم، ما طبیب دواریم به شأنمون، مشکلی به وجود داشت ما اون رو اصلاحش میکنیم، این نقش ماست. دو تا استعاره دیگه استعاره های هستن که عام‌تر هستند و شمولیتشون خیلی بیشتره، که بعضی میگن ما اصلا کاری نداریم که بذل جان بکنیم اینها، وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکره. از این منظر وارد این میدان آسیب های اجتماعی شدن و یک دعوای حالا حساس بگیم، کوچیک بگیم، اسمش رو بگذاریم نمیدونم، اینجا وجود داره سر تعریف از معروف که در مصاحبه ها این وجود داشت. آیا معروف اون حکم فقهی است، اون چیزی است که در کتاب های فقهی و رساله ها اومده، یا معروف از عرف میاد و اون چیزی که عرف شده باشد معروف محسوب می شود؟ این بین خود طلاب تو این زمین اختلاف نظر وجود داشت. و استعاره بعدی هدایتگری است که دیگه استعاره خیلی عام‌تر هست و اختصاصی به امداد فرهنگی هم نداره. یعنی مثلا میگه ما از این منظر وارد این حوزه شدیم. مؤلفه دوم در بعد دینداری و معنویت که از مجموع مصاحبه ها به دست اومده، مفاهیم دینی هست که در امداد فرهنگی ما باهاش مواجه. یعنی امدادگران ما از کدوم یکی از مفاهیم دینی دارن استفاده میکنن؟ بالاخره منابعی که شخص طلب خونده با منابعی که مددکار اجتماعی ما خونده متفاوته. حالا ممکنه مثلا 5 تا کتاب مشابه رو داشته باشن، ولی منابع و مبانی معرفتیشون متفاوت هست. در میدان وقتی با آسیب مواجه میشوند، از چه مفاهیمی به عنوان برای حل مسئله و مشکلشون دارن استفاده میکنن؟ جدیترین و پایه‌ای‌ترین مفهومی که امدادگر فرهنگی استفاده میکنه مفهوم امیدآفرینیه، که این هم بازم برخواسته از اون آیه کریمه که ولا تیأسوا من روح الله انه لا یأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. از اینجا واقعا این برداشت هست، اگر اینها چون تخصصی که برای حل مشکل اقتصادی که نداره مثلا شخص طلبه ما بتونه امیدآفرینی رو در اون ایجاد بکند، بسیار از مشکلات و چالش ها رو حل کرده. مؤلفه بعدی که یکی از وجوه تمایز برخی از روش های رایج هست، بحث عیب پوشیه، بحث ستار العیوب بودنه. به جای این که مثل برخی از روش چیزایی که توی روش های NA معروف هست که فرد بیاد در محضر بقیه اعلام بکند که من پاکم، من فلان کار را کردم، در اینجا بیشتر استراتژی بر عیب پوشی و ستار بودن و اینکه در محضر خدا خودش با خدای خودش این کار را انجام بدهد. مفهوم توبه که خصوصا در دوستانی که در محیط زندان اینها دارن کار میکنن، اگر خواسته باشن امید آفرینی را ایجاد بکنن و برشون گردونند، از مفاهیم توبه و احادیث و روایاتی که در این حوزه هست استفاده میشود. مفهوم بعدی ناظر به حوزه کرامت انسان هست، اینکه انسان خلیفت الله هست در این حوزه و فردی که داره این کار را میکنه باید در این میدان آسیب‌های اجتماعی دچار گرفتاری شده است، فرد طلب دنبال این هست که کرامت انسانی را به اون برگردونه. مفهوم بعدی که جز مفاهیم چالشی هم هست در مواجهه، اینکه میگه این آزمایش الهیه بالاخره، و در مواجهه با این فرد آسیب دیده همیشه این حرف رو داره که اگر امتحان الهیه چرا من باید امتحان بشم؟ که دوگانه آزمایش الهی و صبر یکی از چیزهای خیلی سختیه که چگونه جا بندازیم با مفاهیم مثل بالاخره قضا و قدر الهی و اینها. مفهوم بعدی از مفاهیمی که امدادگر ما استفاده میکنه توی میدان، مفهوم ناظر بودن خداوند، خصوصا در مواقعی که اون فرد آسیب دیده از قشر دختر و پسر هستن که گرفتار دوستی های نامشروع و روابط نامشروع میشن، بعد مراجعه میکنن و ادعاشون برای اینه که هیچ کس کار ما رو ندیده، خلاف ما رو هیچ کس ندیده. امدادگر از این مفهوم استفاده میکنه که خدا گرچه دیده ولی این عیب شما رو پوشونده و جای جار نزده این عیب رو، و از این طریق فرد رو بتونه به مسیر خودش برگردونه. و در همین مواقع از مفاهیم مثل زیارت و دوستی با اهل بیت برای برگردوندن و رهایی از خطاهایی که هست. اهدافی که یکی از مؤلفه سوم در بعد دینداری و معنویت بحث اهداف دینی در امداد فرهنگی هست که این امدادگر فرهنگی ما یکی از وجوه تمایزش هم با اون مددکار اجتماعی، گرچه ممکنه ابزارهاشون هم یکسان باشه، ولی دنبال چه هدفی است در این میدان برای کمک رسانی؟ هدف اولیه حفظ و تعمیق ایمان و تقوای فرده. میگه من میدونم این فرد دچار آسیب شده، دچار مشکل شده، ولی تمام تلاشم اینه که همین حداقلی از ایمان به غیب و ایمان به خدایی که وجود داره همین رو حفظ بکنم، این دیگه بدتر از این نشه و این رو تعمیق ببخشم. هدف دوم البته این چیز نداره، میگیم هدف اول و دومش ممکن در هم عرض هم دیگه هستن، حفظ و تعمیق معنویت و اخلاق. فرد گرچه دچار آسیب اخلاق آسیب اجتماعی شده، ولی اصول اخلاقی را زیر پا نگذاره در اون شرایط. اون ارتباطی که در همون حال با خدای خودش داره برقرار میشه اون رو حفظ بکنه و تعمیق ببخشه. هدف دیگه‌ای که توی مصاحبه هامو به دست آوردیم، برخی از امدادگران جالب بود، رفتن کار میکنن بعد اعلام میکنن ما این کار از طرف نماینده ولی فقیه یا رهبری یا مرجعیت دینی یا فلان عالم دینی سفارش کرده بوده ما برای شما انجام دادیم. بعد که میپرسیم چرا شما این را مطرح کردید، میگن که ما به این باور رسیدیم که بر اساس روایات و احادیثی که داریم اگر ما محبت اولیای خدا را در دل اونها بندازیم، در اون دنیا ما سریعتر از پل صراط عبور میکنیم. حالا دیگه این کمتر در گروه های دیگه به این نحو مواجهه میشه من با میدان آسیب اجتماعی. برخی های دیگه که یه قدر با فضای واقعی تر عینی تری مواجه هستن، میگن ما اصلا وارد این میدان شدیم برای این که نگاه مردم رو به حوزه و روحانیت عوض بکنیم و مردم فکر نکنن حوزه و روحانیت کاری به کار آسیب اجتماعی ندارن و فقط اونجا درس میخونن و مثلا شهریه میگیرن و هیچ چیزی دیگه ای وجود نداره. دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی نهاد حوزه و تغییر نگاه مردم به روحانیت هستن. و ادنه دیگه ای هم که یه قدری دیگه سیاسی تر با موضوع مواجهه میکنن، ورودشون به این میدان رو برای این باور رسیدن که آسیب اجتماعی داره مثل موریان پایه های نظام رو میخوره و حفظ نظام در مقابل این خطر وظیفه ما هست. اما چالش هایی که این دوستان امدادگر فرهنگی توی میدان باهاش مواجه میشن، یعنی چالش هایی که برخواسته از یا باورهای دینیشون هست یا اون زیست دینیشون هست که این چالش ها رو باهاش مواجه شدن، من در 6 چالش دستبندی کردم. این چالش ها استقرایی هست، لزوما منطق قیاسی نداره که بریم یک دستبندی از بالا شده و جامع و مانع باشیم. اولین چالش و جدیترین چالش، چالش شأن روحانیته. آیا ورود به این میدان با شأن روحانیت تناسب داره یا تناسب نداره؟ این در کرونا پیش اومد، در سیل پیش اومد، در دوستان طلبه‌ای که تو این میدان‌ها دارن مثل کمپ، مثل نمیدونم زندان، جاهای دیگه دارن کار میکنن هست. پدرانشون، خانواده‌هاشون، دوستانشون، اساتیدشون، خیلی ها بهشون گفتن این اصلا چه کاریه، ما شما رو فرستادیم حوزه که مرجع بشید، فرستادیم یه سخنران بشید، شما رفتید نمیدونم با گداها محشر و نشر دارید و نمیدونم با زندانی ها کار میکنید. آیا این جزء شؤون روحانیت هست یا جزء شؤون روحانیت نیست؟ چالش دوم، اولویت مذهب یا اقتصاده. در این که مسئله اقتصادی اون فرد آسیب دیده باید حل بشود، هیچ کس شک و تردیدی نداره و همه به این یقین رسیدن که باید این چالش حل بشود. ولی در این که برای من طلبه در زمان ورود به میدان اولویت اینه که برم به سراغ حفظ اعتقادات و باورهای مذهبی فرد، یا اولویت را بدم به حل مسئله اقتصادی اون فرد، این یک چال دوگانه یه که خیلی هم موجود هست. چالش سوم اینه که آیا مناسک محوری شرط لازم هست در ورود به حوزه آسیب‌های اجتماعی یا نه؟ برخی از دوستانی که تو این میدان فعالیت میکنن که مؤسسه های خیریه‌ای توی اهواز و جای دیگه شکل دادن میگن شرط لازم برای این که فرد بتونه ببخشید یک لحظه ببخشید مؤسساتی که توی اهواز جدید شکل گرفتن میگه ما به عنوان مثال میگم به این شرط به فرد کمک میکنیم که بیاد در نماز جماعت بیشتر بهش کمک خواهیم کرد. آیا یا مثلا در فلان مناسبت باید این شکل از برنامه برای توی منطقه آسیب دیده این برنامه مثلا جشن بدین صورت برگزار بشود؟ آیا مناسک محوری شرط لازم هست در محیط های آسیب دیده یا نه؟ یا اینکه ما کارمون رو انجام میدیم و رسیدن به اون مناسک پیامد اون هست نه شرط لازم؟ چالش چهارم پیاده سازی فتوای فقهی است. آیا ورود به این میدان فردی که به طلبه وارد می شود هدفش از ورود به این میدان پیاده سازی فتوای فقهی است؟ آیا حجاب رو من بدین صورت من پیاده می کنم؟ من نمیدونم اخلاق رو کلن چیزایی که توی رساله های عملیه اومده در اون میدان باید پیاده سازی بکنم؟ که مثلا خانومی داشتیم توی گروه های امدادگر به صورت جد به شیوه جوراب پوشیدن خانوم ها گیر داده بود، یا خانوم یا آقای دیگه‌ای که در بیمارستان به شیوه مثلا مانتو پوشیدن پلاستر ها به صورت جدی مواجهه دعوا و اینها داشت. آیا فرد امدادگر شروعش حضورش در میدان این هست یا چون بعضی اومدن وارد این میدان شدن بعد رها کردن به دلیل اینکه یا نمیتونستن؟ چالش بعدی کاربردی بودن علم منطق هست تو این میدان. خب دوستان توی دروس حوزوی خیلی از دروس منطق را میخونن و خوبم هست، ولی در متاسفانه در مواجهه با این فرد آسیب دیده و محیط های آسیب خیز تلاش میکنن با همون زبان استدلال و منطقی فرد را قانع بکنن که دست از خطاش برداره. بعد اونجا فرد محیط استدلال نیست، توی اونجا فرد استدلال و منطقشون را قبول نمیکنه. فرد طلبه دچار چالش میشه که یا اون علم منطقی که من خوندم درست نیست یا این فرد دچار یک مشکل دیگه ای هست علاوه بر مشکل های قبلی. در حالی که توی این محیط بیشتر از اون که زبان باشه زبان عاطفه و احساس و لوتیگری و صمیمیت کاربرد داره تا زبان منطق. و چالش جدی بعدی مرز بین قضاوت و هدایت. به دلیل زیست که در فضای حوزوی وجود داشته بسیار از دوستان دوچار پیش قضاوتی میشن و وارد این محیط که میشن قضاوت میکنن که این افرادی که دوچار این چالش ها شدن افرادی هستن که این گونه هستن، یه رده پایین ترن، نمیدونم این مشکل رو دارن. در حالی که برای هدایت کردن نیازی به قضاوت آشکار وجود نداره. وقتی این قضاوت صورت میگیره هدایت رو تحت شعاع قرار میدهن. ممکنه فرد در درون خودش قضاوتی داشته باشد ولی نیازی به آشکار کردن این قضاوت نیست و با این کار هدایت اون فرد که توی استعاره هم داشتیم زیر سوال می‌رود. این چهار تا بخشی هست که در واقع در ناظر به بعد دینداری و معنویت بحث استعاره های دینی، مفاهیم دینی در امداد فرهنگی، چالش های دینی و اهداف دینی را از مجموع این مصاحبه ها بنده بهش رسیده بودم. ادامه بحث، یعنی بعد سوم بعد همزیستی هست و بعد چهارم هم بعد شبکه سازی و توانمندسازی خدمتتون عرض کردم. من نمیدونم حالا دیگه ادامه جلسه به چه صورتی هست، هر جوری شما بفرمایید خدمتتون هستیم.
یه سوالی بپرسم از البته شیوه نامه که قاعدتا ما بر اساس پرسش ها پیش میرفتیم توی جلسه های گذشته، من تا اینجا حالا پرسشی رو در واقع واگذار کردیم به خودتون به ارائه بحث. من تا یه نکته اینجا هست، شما توی این بحث امدادگری الان ظاهرا مطالعه بیشتر توصیفیه، یعنی شما دارید یک پدیده‌ای که در بیرون به نام امداد فرهنگی با محوریت در واقع فعالان داوطلب و باز با تمرکز بر حوزه و روحانیون کار کردید گزارش کردید. آیا یک پیوست اخلاقی یا یک آسیب شناسی اخلاقی هم این کار داشته؟ یعنی شما بعد از اینکه حالا این مطالعه توصیفی انجام شده، لابلای اون اینکه حالا این چه چالش‌های اخلاقی ایجاد می‌کنه، آیا مثلا به ذهن من میرسه که اینکه شما این نیروها رو با این استعاره دینی در واقع تحلیل کردید، ببین وقتی استعاره های دینی میاد شخص یه جوری ارتباط بی‌واسطه و یک جور نمایندگی خود برای خدا به ذهنش میاد دیگه، دقت می‌کنید؟ یعنی وقتی که کسی یک امدادگر فرهنگی مخصوصا با استعاره های دینیه، میگه من در واقع یک مأمور یا یک فرستاده دینی هستم، خصوصا که اگر طلبه هم باشه یک انگیزه بالای دینی و بیواسطگی احساس میکنه. این میخوام همینجا یه نکته ای رو، یه نکته آسیبی رو در واقع طرح بکنم، اون که ما توی مصاحبه های خودمون به این نکته زیاد میرسیدیم که میگفتن ما احساس میکنیم که این امدادگران یه مقداری حالت رها شدگی دارن، یعنی تعهدی به پروتکل های مشخصی ندارن. یعنی مثلا اینا بیان بگن آه ما یک قطعه پازل از یک در واقع فرماندهی کلان هستیم، باید به اختیار ما باشید کار بکنید، نه ظاهرا یه آتش به اختیاری خیلی ویژه‌ای هست. این یه نقطه آسیبه، یعنی توی این کار شما اگر به نظرم تو ذهنتون رسید تو هر لایه‌ای که دارید بحث رو طرح میکنید، اون چیزایی که به عنوان آسیب و مشکل ممکن بوده به ذهنتون برسه، حالا اگه کار کردید که بیا بگید، اگر نه به ذهن خودتون اگر هر جایی لایه به لایه چالش اخلاقی رو مشاهده میکنید اگه نکتش رو بگید برای ما خیلی قابل استفاده است. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم آقای فصیحی. تو خب توی بحث‌های اینجوری من یک سری از چالش‌ها را که توی اسلاید آخر اشاره کردم، ولی اینکه مثلا تمرکز بر حوزه اخلاقی داشته باشم به صورت خاص نه، یعنی حقیقتش اینه که در شروع کار من این محور، من اسلاید قبلی رو بیارم، این محور دینداری و معنویت را بحث اخلاق و دینداری من در ابتدایش نامگذاری کرده بودم و دغدغم دنبال پیدا کردن چالش های اخلاقی این حوزه هم بود، چون به این نتیجه رسیده بودم که خصوصا از باورهای اخلاقی که در محیط حوزه پیدا میکنه با باورهای اخلاقی که در این چنین محیط آسیب خیزی وجود دارد تعارضات یا تفاوتهایی داره و فرد در مواجهه با این تعارضات و تفاوتها خودش دچار چه چالشهای اخلاقی خواهد شد. به اون اتقان کار نرسید که من اینجا عنوان رو، برای همین خاطر عنوان اینجا را یه قدری اصلاح کردم و عنوان اخلاق رو برداشتم، گرچه همچون اعتقاد قلبی هم بر این هست که این حوزه دینداری و معنویت میتونه اخلاق و دینداری یا معنویت و اخلاق اسمش رو بگذاریم و یک سرفصل مفصل، چون هنوز به اون اتقان که مثلا 5-6 تا یا 10 تا مورد جدی پیدا کرده باشم که یک بخشش ناظر به ضعف خود بنده در حوزه بالاخره مطالعات حوزه اخلاق بنده تو حوزه زیاد نبوده و طبعا با همکاری دوستان میتونه این موضوع پررنگتر بشه، ولی نمونه مواردی که شما اشاره کردید در حوزه سازماندهی و شبکه سازی از این چالش ها خیلی زیاده
که
من چند تاش را اشاره کوتاهی اگر میخواید داشته باشم.
نه حالا شما ترتیب بحثتون رو آقای دکتر ببرید پیش.
باشه.
قابلات اگر احساس کردید یه بحث چالشی اخلاقی یا میخواد اگر من به ذهنم رسید تعریف کنم.
باشه. من حالا اینجا هم که چالش های همزیستی هم اینجا ایست من واردی هست، من اینجا اشاره میکنم.
یعنی بحث چالش ها معمولا توی خود حوزه مددکاری اجتماعی یا امداد فرهنگی در واقع میتونه یک پیوست باشه، یعنی باید یک پیوست باشه. مددکاری اجتماعی یا امداد فرهنگی اصالتا دنبال بحث‌های اخلاقی نیست، ولی تو لابلای فرایند شکل‌های مختلف چالشی پیدا میشه، خودشو نشون میده. یعنی تو خود فضای مددکاری اجتماعی هم یه تأخری داره بحث‌های اخلاقی از فرایندهای مددکاری، یعنی مددکاری اجتماعی یه یا امداد فرهنگی یه راهی رو پیش رفته، بعد کم کم نمایان شده که اعمال یه سری چالش‌ها اینجا داره پیدا میشه. مثلا شما اسرار مددجو رو وقتی میاری توی به افشا می‌کنی، آموزش ندیدی، این یه آسیب‌ها و خاطرات ایجاد می‌کنه. یا یه جایی یه مددکار اجتماعی یا امدادگر فرهنگی یه سری از پروتکل‌های قانونی یا پروتکل‌های اخلاقی رو نقض داره می‌کنه، متوجه هم نیست. یعنی جا بین دو راهه ها که قرار میگیره. ما الان در واقع میخوایم این بخشش رو پیگیری بکنیم، یعنی ما میخوایم اون پیوست ها رو با توجه به اون چالش هایی که تو لایه به لایه این بحث ها پیش میاد. من به نظرم همه این چیزایی که شما گفتید، همون خود هویت دینی، شاید من همین الان سر ضبط 3-4 تا چالش اخلاقی که برمیگرده به حوزه عدالت، برمیگرده به حوزه مثلا خدمت شما عرض بکنم که یه سری بحث های اخلاقی حرفه‌ای میتونم سرزد بگم که مثلا این بحث هویت دینی خودش دنبالش یه 4-5 تا چالش اخلاقی میذاره. حالا اگر به ذهن خودتون رسید
حتما.
خیلی ممنون.
توی بعد سوم که بعد همزیستی هست و اینجا همپوشانی زیادی با حوزه مددکاری اجتماعی هم داره، ما به 4 تا مؤلفه رسیدیم. بحث مسئله شناسی هست، راهکارهای ارتقای همزیستی هست، اصول و لوازم همزیستی پایدار و چالش‌های همزیستی برای امدادگر فرهنگی. در مورد مسئله شناسی سوال ما اینجا این بوده که امدادگر ما، حالا مددکار ما، فردی که وارد این میدان میشه، وارد این محیط میشه، با چه روی کردی مسئله شناسی میکنه. برخی ها وارد این میدان ها که میشن روی کردشون کاملا فقهیه، یعنی شاغولشون رساله عملیه است، هر جا تفاوت و فاصلهی با رساله عملیه پیدا میکنه میگن اینجا آسیب هست، باید ما بریم اینجا کمک بکنیم. برخی ها روی کردشون روی کرده کلامیه، یعنی مثلا خصوصا توی اهواز خیلی این پررنگه، شما در حاشیه فقر را و فاصله یا حالا طبقاتی را به شدت داریم میبینیم، ولی امدادگر ما تمام تمرکزش رو بحث اینه که چرا این به وهابیت گسترده رفته. یعنی من اصلا انگار اون آسیب اقتصادی و اجتماعی و اینها رو فاستیزه کنار گذاشته دیگه. برخی روی کرد جامعه شناسی دارن که بعضی روی کرد بومشناختی دارن که فاصله بین مناطق شهری و حاشیه و اون سیر در واقع که برکس مطرح میکنه در انواع بوم ها مطرح میکنه. برخی روی کرد مردم شناسی دارن از این منظر که میگن مسئله اصلا به وجود اومده چون بین مردم و روحانیت فاصله افتاده و ما باید این فاصله رو دوباره کمش بکنه، و برخی هم روی کرد اقتصادی و معیشتی دارن. من چون جایی دیگه مشخص هست من گذر میکنم. چالش هایی که خود دوستان طلبه ما باهاش مواجه هستن در بعد همزیستی، نه چالش هایی از جنس دینی، مهمترین چالشی که در همزیستی هستن ضعف در تعامل اول، درک مشترک و چالش پذیرش روحانی. فرد آسیب دیده، حالا به درست یا به غلط، میگه این حاکمیت حاکمیت دینیه و شمای روحانی، شمای طلبه تو این حاکمیت خودتون این حاکمیت درست کردید، این آسیب اجتماعی به خاطر شماست، بعد شما میای چالش من، مشکل منو میخوای حل بکنید. این باور یک باور رایج در آسیب دیدگانه و فرد طلبه اگر این با یعنی این درک را از باور طرف مقابل نداشته باشد، در تعامل اولش با طرف مقابل به چالش میخوره و نمیتونه ادامه بده تعاملش را. حالا اینکه چگونه از این چالش عبور بکنه یک مسئله است، آیا بیاد اونجا منطقی بحث بکنه تفاوت تمایزها رو، آیا رفیق بشود، آیا اینجا کلون بیخیال بشه. چگونه اون مهمترین چالش اون تعامل اول و درک مشترکه که طرف مقابل درک بکنه که این روحانی اومده کمکش بکنه. چالش بعدی، چالش مردانه تصور کردن امداد فرهنگی. امداد فرهنگی ذاتاً بیشتر حالت زنانه بودن داره، یعنی بعد عاطفه و احساسش پررنگ‌تر از بعد منطقش هست و ما متاسفانه توی این حوزه از ظرفیت بانوان طلبه خیلی کمتر استفاده شده. چالش بعدیش بحث اینه که ناظر به عدم ثبات و حضور گسسته فرد طلبه است. چالش بعدی که این از چالش‌های رایج هست متاسفانه، و اینو نمیدونم چجوری میشه از اخلاقی آقای فصیحی درستش کرد، این را طلبه های ما با سطح 1 یا سطح 2 تعهدشون دیگه چیز میشه، خیلی میزنه بالا دیگه، فکر میکنن همین الان باید برن مشکل رو حل بکنن، تخصص رو کلان بیخیال میشن. یعنی میگن این اصلا تکلیف ماست. ما اگر الان مثلا طلبی رو من باش مصاحبه کردم، میره تو زندان بوشهر، گفتم شما اصلا تجربه ای از حضور در زندان دارید؟ مطالعه ای؟ گفت نه، من یه بار منبر جای دیگه رفتم، فکر کنم 18 سال یا 19 سالش بوده، با یه بار تبلیغ رفتن، تبلیغ دومش رفته تو زندان بوشهر. و مطمئنا این هم برای خودش هم برای محیط زندان ممکنه آسیب هایی داشته باشه.
ولی یک بر عدم این روایت تو حوزه را بندازید، جهاد تکلیف، یعنی تکلیف داره که یک کاری نکنید. تکلیف شماست که اینجا این کارو نکنید، تکلیف شماست وظیفت که این کارو نکنید. تکلیف بر عدم، بیشتر تکلیف بر وجود بوده، باید یه مقداری 50-50ش بود.
بله، مثلا توی سیل همون شبی که خبر سیل میاد، مثلا یه پراید یه ماشین را میفتن میرن اونجا تو منطقه، بدون اینکه اصلا بدونن منطقه چی نیاز داره، آیا ما میتونیم مؤثر باشیم، چه رو میگن ما نه تکلیف ماست که بریم اونجا کمک بکنیم مردم رو نیاز دارن. این تعهد خیلی دوزش میزنه بالا و بعضی من مواقع هم توهم تعهد داشتن داره و به خاطر همین توهم متاسفانه برای حضور در این میدان یک واقعیت هایی هست، مخاطرات جانی و صدمات روحی و جسمی رو بیخیال میشه. آیا فرد از حیث اخلاقی در مقابل جسم و جان خودش وظیفه داره یا نه؟ مثلا وارد محله معتادان میشه بدون اینکه اصلا لحاظ مسائل امنیتی و جانی و جسمی خودش رو بکنه، میگه من میرم اونجا وظیفه‌ام رو درستش میکنم، خدا کمک میکنه. آیا این خدا کمک میکنه؟ من در مقابل خود حفظ جان خودم وظیفه ندارم؟ بلا تنقو به عیدی کمیل تحلقه چی میشه؟ مالا کجاست این پس؟ خانمی بوده رفته تو همین محله های معتادان، حالا بازم خدا رو شکر مثلا همسرش رو گذاشته ته کوچه که مواظب باشه، از در خونه که اومده بیرون خانم رو زدن نقش بر زمین شده، خانم که مثلا همسرش اومده اونجا دیگه جمع کرده مثلا خانمش رو برده. خب رعایت مسائل امنیتی جانی و جسمی و روحی که به هر طرف ضربه، آیا من تا چه حد باید در این محیط کار بکنم که روحم آزار نبینه؟ چون اگر روح خودم آزار بینه بعد دیگه نمیتونم به خانواده خودم کمک بکنم. حالا در بحث بعدی میگیم تعادل بین خانه و خدمت کجاست توی این حوزه آسیب‌های اجتماعی. فرد تا چه میزان حق داره که تو این حوزه کمک بکنه، یاریگری بکنه؟ آیا مثلا اگر رسید به این حد که میبینه خودش الینه شده و مثلا دردی دیگه براش، یعنی مشکل و آسیب رو میبینه ولی از حیث اخلاقی دردی براش نمیاد، آیا حضور این میدان رو باید ادامه بده؟ یا مثلا
آیا دکتر یه نکته دیگه ای که حالا توی بعضی از گزارش هایی که ما تو مصاحبه های قبلی گرفتیم که مربوط به همین داستان بود، این که امدادگر فرهنگی شما آموزش های لازم رو ندیده، وارد روابط خیلی گرم و صمیمانه و به قول خارجی ها کلوز میشه، خیلی روابط صمیمی میشه، این خودش منشأ و بستره، چون احساس وظیفه داره که من الان باید همدلی کنم.
بله،
این وارد یه در واقع حالا نگیم دام، بعضی وقتا خب شیادی هایی هم پیش میاد توی این تروما ها هست و پدیده های بیرونی مثل سیل و اینها، غیر از اون این رابطه عاطفی خیلی نزدیک و عمیق خودش بستر خیلی از مشکلات و چالش هایی که بعدها در واقع این صنف هم اینجا مسئله مهمی، یعنی شما صنف روحانیت آمده که یک کمکی بکنه، بدتر یک سوتی هایی میده که بعد از اون برای خودش یک چالش
هایی. دقیقاً حالا من توی اسلاید بعدی هم یکی از چالش ها همینه، یکی از نکات که اخلاق حرفه‌ای با صمیمیت یک